در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رنجبر هستیم که حتما با چهره ایشون آشنایی دارید و با بیان شیواشون و بناست که امروز در خدمت ایشون باشیم. حاج آقا سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همینطور بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو هم میکنم که انشاءالله همه همیشه شاد و خوش و خوشدل و خرم باشن.
سلامت باشید. خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که ما امروز پیرامون یک بحثی میخوایم صحبت بکنیم که حتما حاجای رنجبر بهش مفصل خواهند پرداخت و قطعا شما دوستان خوب استفاده خواهید کرد. بحث رو من اینجوری شروع میکنم حاجای رنجبر، و در واقع میخوام یک سوالی مطرح بکنم که به واسطه این سوال انشالله ما برسیم به اون چیزی که میخوایم. حاجای رنجبر، دین یک مقوله خشنیست یا سرشار از لطافت و زیبایی؟
گفت همه کرامت و لطف است شرع یزدانی. حافظ خیلی لطیف میگه، میگه دین خدا سراپا لطفه، سراپا لطافته، سراپا لطیفه. یعنی دقیقا مثل گل نرگس میمانه. شما گل نرگس رو دیده دیگه؟
بله.
هیچ تیغ و خاری نداره. که به امام زمان علیه السلام هم میگن گل نرگس، حالا یک جهتش به خاطر مادر بزرگوارشون هست، یک جهتش هم یعنی این مرد وقتی پا به عرصه عالم میگذاره هیچ زحمتی هیچ رنجی با خودش به همراه نداره، سراسر رحمت راحت، مایه آسایش و آسودگی خیال بندگانه خداست. به همین خاطر مردم اون رو روی چشم میگذارن. حافظ میگفت هر کجا آن شاخ نرگس بشکفت، گل رخامش دیده نرگستان کنن. میدونید گلهای نرگس رو توی گلدانهای خیلی شیک و خاصه هستن، به اونا میگن نرگستان. میگه تو هر کجا حضور پیدا کنی، ظهور کنی، اونهایی که گل رخ هست، یعنی مثل گل زیبا هستن، مثل گل یه عطر و رائحه‌ای دارن، یه معنا و معنویتی دارن، چشمان خودشون رو، دیده خودشون رو نرگستان وجود تو میکنن. هر کجا آن شاخ نرگس بشکفت، گل رخانش دیده نرگستان کنن. حالا امام زمان گل نرگس، دین هم دقیقا شبیه امام زمانه، یعنی مثل گل نرگس هیچ تیغ و خاری نداره، اصلا مثل حریره،
سرشار از لطافت.
ولی متاسفانه ما های چوری اون رو عرضه کردیم و گاهی عرضه میکنیم، حریر نیست، انگار که حالا من چی بگم، مثل برزنت میمانه،
کرباس.
حالا بدتر از کرباس را بگید برزن، چون برزن خیلی خشک و خشن هست، هیچ کس مثلا از پارچه برزن کت و شلوار دیگه نمیدوست، لباس نمیدوست، اصلا یه کاربرد خاصی داره. مثلا طرف این برزن رو میکشه روی وانت که بار و اساسیش محفوظ باشه، باد نبره، یا بارون میاد
آب نفوذ نکنه،
یا توی صحرا مثلا از برزن خیمه درست میکنه که از گزند باد و باران و آفتاب در امان باشه. یعنی هر وقت میخوان یه امنیتی پیدا بکنن به سراغش میان. ما واقعا دین یک همچین وضعیتی متاسفانه برای بعضی همون داره، هرگاه یه گرهی تو کارمون میفته، یه حادثه، یه طوفانی از بلا میخیزه، وقت دست به آسمان میشیم، سراغ دین میریم، سراغ سجاده و تسبیح و مفاتیح و حرم امام رضا و نذر و نیاز اینها.
ببخشید، حالا بس پیرامونی مسئله زیاده، من میخوام بدونم این به خاطر کج‌فهمی ماست یا به خاطر مثلا بد عرضه کردن این مقوله است؟
هر دوشه. و بیشتر فکر میکنم به خاطر اینه که عرضه صحیحی گاهن صورت نمیده، چون اگر دین خوب عرضه بشه همه شوق نشون میدن، همه اشتیاق نشون میدن. کی هست که از آب بدش میاد؟ شما تو عالم یک نفر برای نمونه پیدا بکن، بگو آقا این آدم نسبت به آب نفرت داره، انزجار داره، بیزاره، محاله. وقت دین بهش میگن چی؟ میگن شریعت. شریعت میدونید چیه؟ همون شریعه عربی است. شریعه یعنی آب را. دیدید مثلا یه نهر بزرگ آب هست، یه قسمت هایی درست کردن، یه سکوهایی درست کردن، اون شما راحت میتونی به آب دسترسی پیدا بکنی. اینو بهش میگن شریعه. شریعه فرات هم که میگن یعنی اون قسمت هایی که میشه
به آب دسترسی پیدا.
حالا دین رو میگن شریعت، یعنی آقا این شما رو به آب حیات میرسونه. چیه که از آب بدش بیاد؟ منتها همین آب اگر شما توی یک ظرف آلوده بریزی، ولو آب زمزم باشه، آب چشمه دماوند باشه، تو ظرف آلوده بریزی، یا این آب همراه باشه با خس و خاشاکی، حتی گرد و غباری، دیگه طرف تشنه هم باشه لب نمیزنه، ازش فاصله میگیره. اینه که ما دین رو اگر به اون صورتی که هست، اون زلالیتی که داره، اون روانی که داره، اون رنگ و لعابی که خودش داره، اگر عرضه بکنیم مردم رو میارن، اقبال میکنن. شما ببینید سعدی از جمله کسانی است که حقیقتا دین رو خیلی زلال، خیلی تا اونجایی که درک کرده، تا اونجایی که دریافت کرده، حریروار، مخملوار بیان میکنه. اینقدر زیباست که حتی شخصیت مثل امام بزرگوار که بالاخره خودش شاعر بود و دستی در شعر داشت و شاعر شاعر رو خوب میشناسه، میگفت شاعر اگر سعدی شیرازی است با افتهای من و تو بازی، شعر میخوای شعر سعدی. و قدیم واقعا سنت خوبی بود سعدی خانی، یعنی تو خانه ها دور هم جمع میشدن، گلستان سعدی میخوندن، بوستان سعدی میخوندن. حالا من به خاطرم رسید این شنبه هایی که قرار انشالله در خدمت شما باشیم و بینندگان عزیز و با هم یک گفتگویی داشته باشیم، ما بیام سعدی خانی بکنیم. یک به این دلیل که اون سنت دیرینه رو احیا کرده باشیم، یکی هم به خاطر این که ما آشنایی بشیم با من آشنا بشیم با منابع خودمون. واقعا الان خیلی ها هستن میان مطالب ما رو برمی‌دارن، یه رنگ و لعابی بهش میدن، یه جور دیگری دستبندیش میکنن، به خودمون و همینا به خودمون بر میگردونن و ما مشتری اونها میشیم و متاسفانه در پس این لعاب منطق خودشون و به قول شما حرفای خودشون. یه حسن سومی هم که داره و اون اینه که ما میتونیم دین رو به صورت لطیف، یعنی به اون صورتی که هست، زلال درک و دریافت کنیم. حالا انشالله شیوه کار ما همین باشه که در هر نوبتی یه قطعه ای رو از سعدی شما بیت بیت بخونید. من
حالا هستم خدمتتون، انشالله حتما دوستان عزیزمون هم استفاده خواهند کرد. خب با اولین بیت ها رو شروع میکنیم که فرمود: ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک.
ببینید یه قواره پارچه رو شما میدن، خیلی زیبا، خوش رنگ، قیمتی، ارزش داره، ولی به درد شما نمیخوره. وقتی به کار شما میاد که این یه خیاط خوب ماهر این رو خوب ببره، خوب بدوزه، شما بتن کن. آیات قرآنی دقیقا مثل همون تاقه های پارچه هست، مثل همون قواره پارچه است، ارزش داره، خیلی قیمت داره. ولی این وقتی به درد ما میخوره که ما بدیم دست کارشناسی آگاهی از این یه جامعه برای ما بدوزه، یه جامعه به ما بده که ما این رو به تن بکنیم، بتونیم تو جامعه ظاهر بشیم، بتونیم با اون زندگی بکنیم. الان ببینید قرآن چی میگه. قرآن میگه که انی خالق بشرا من طین، من خدا شمای انسان رو از گل آفریدم، از خاک آفریدم. خب این یه قوار پارچه، ارزشم داره، کلام خداست، ولی این به درد کجای زندگی من میخوره؟ اینو ما باید بدیم دست سعدی. سعدی خیاط خوبیه. حالا شما ببینید از همین قوار پارچه سعدی چی در آورد، به چیا در میاره. میگه ز خاک آفریدت خداوند پاک. شنیدی دیگه، خدا گفت من تو از خاک آفریدم. پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. خب بیا مثل خاک باش. خدا داره به در میگه تو دیوار بشه. وقتی میگه من تو رو از جنس خاک آفریدم، یعنی توقع دارم مثل خاک باشی دیگه. این خاک افتاده است،
زیر پاست میشه.
شما خودت وقتی میخوای در برابر یک کسی کرنش کنی، تواضع کنی، افتاده کنی، میگی من خاک کف پاتم، خاک زیر پاتم. خب این خاک ویژگیش افتادگیه. تو هم بیا افتادگی کن، تو هم بیا تواضع کن. وقتی اگه تواضع افتادگی بکنی، خدا تو رو بالا میبره. ببینید گاهی شما یه دوریالی از جیبت میفته، دوریالی که ارزشی نداره، خم میشی برش میداری، چون افتاده است. تو هم اگه تو این عالم افتادگی بکنی، خدا بلندت میکنه، خدا تو رو بالا میاره. این یه ویژگی خاکه. افتادگی ویژگی های زیبای دیگری هم داره. مثلا ببینید خاک پذیرش داره و به خاطر همین پذیرشش سبز و تماشایی میشه. ببینید سنگ پذیرش نداره ولی خاک داره. شما خاک راحت میتونی شیار بزنی، شخم بزنی، زیر و روش کنی، اجازه میده. ولی سنگ هم چه اجازه به شما نمیده، پذیرش زخم خوردن رو نمیده. خاک بذر رو میپذیره، سنگ نمیپذیره. خاک آب رو میپذیره، کود رو میپذیره، سنگ نمیپذیره. به همین دلیل خاک سبز میشه، سنگ سبز نمیشه. در بهاران کی شود سر سنگ سبز، خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. ببین خاک با پذیرشش سبز شد. تو هم اگه اهل پذیرش بشی، کلام خدا مثل بذره، اگر اینا رو بپذیری، بلاهایی که گاهی خدا میاره هم شخم زدن هاست، اگه تسلیم باشی، اگر اینا رو بپذیری، تو هم سبز میشه. اینه که در قیامت ببینید یکی از ناله های اهل جهنم همینه، یا لیتنی کنت ترابا، کاش که خاک بودم. خدا گفت خاکی، ای کاش دست از خاک بودن برداشته بودم. بابا این خاک افتاده بود، کاش که منم افتاده بودم. این خاک پذیرش داشت، کاش که منم اهل پذیرش بودم، کاش که منم اهل ایمان بودم. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک.
حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدندت آتش مباش.
حریص نباش، اینقدر طماع نباش، اینجوری نباشی که بخوای هر چیز رو به سمت خود بکشونی. این حرص تو رو داغون میکنه، تو رو میشکنه. ببینید چرا اینقدر داغونی، چرا اینقدر درهمی؟ حریصی، حرص داری. شما یه حبه قند رو بزن توی لیوان آب، همین نوک حبه که میرسه به سطح آب، تا اونجایی که کشش داره میخواد به سمت خودش بکشونه، بعد نتیجه چی میشه؟
متلاشی
میشه، پودر میشه. اینقدر دنبال این نباشه که هرچی توی اداره هستی اینجوری نباشه که هرچی امتیاز و اعتبار به سمت خودت بکشونی. توی جامعه هستی مغازه داره اینجوری نباشه که هرچی مشتری داره از در این بازار میاد تو بیاد برای جناب. اینقدر نکش به سمت خودت، اینقدر حریص نباش. البته حریص بودن خوبه ولی در جای خودش. پیامبرم حریص بود. پیامبر میفرمود انی حریص و نه علی رشد کن، من مشتاقانه حریصم که شما رشد کنید، شما سبز بشید. چرا؟ چون میدونست اگه آدم ها سبز بشن خودش سبز میشه، خودش ارزش پیدا میکنه. شما ببینید این آب و هوای تهران الان چرق و بار آلوده، گرد آلوده. اگر این آب و هوا بخواد خوب بشه، باید آب و هوای عراق خوب بشه. الان خیلی از هیئت‌ها بسیج میشن اونجا، میگن آقا ما حاضریم اینجا رو جنگل کنیم، حاضریم اینجا رو آسفالت کنیم، قیر بپاشیم. چون تا اونجا درست نشه اینجا درست نمیشه. بیایید گاهی وقتا زندگی ما قبارالود میشه، گردالود میشه.
پس منبع و منشأش کجاست؟
منبع و منشأش دیگرانه. ما بریم گره از کار دیگران باز کنیم، گره از کار خودمون باز میشه. این زمین ببین، دانه رو سبز میکنه، خودش سبززار میشه، خودش مزرعه میشه، خودش تماشایی میشه. شما وقتی یک کسی رو رشد میدی، خودت رشد میکنی. یعنی حریص و نلا رشد کن. میخوای حریص باشی، اینجا حریص باش. حریص و جهانسوز. بابا تو داری عالمی رو آتیش میزنی، میسوزونی تا ساز خودت کوک بشه. آخه این چه توقعیه؟ این چه تصور؟ تو حاضری همه خورد بشن، همه خراب بشن تا تو آباد بشه؟ ببینید بعضی قطعه سنگ ها هست، اینا زیرش یه حفره هایی هست، یه رگه هایی هست، خالیه. آب از زمین میجوشه، میاد بالا، به این تخت سنگ ها میرسه، نمیتونه بجوشه، زمین جاری بشه، میره تو اون رگه ها خودشو مخفی میکنه. زمستون میشه، یخبندون میشه، این آب یخ میزنه. آب وقتی یخ میزنه حجم پیدا میکنه، این حجم فشار میده به جدارهای سنگ، سنگو میشکنه، میشکافه، کنار میزنه، میاد بالا. یعنی برای اینکه خودش بیاد بالا، اونی که بالاتر از خودش هست با همه استحکامی که داره میشکنه. قرآن هم میگه و این منها لما یشقق فیخرج من الماء. بعضی آبا هستن که سنگا رو میشکنن بیرون میان. بعضی آدما هم همینطورن، آب کیان، یعنی حاضرن دیگران رو بشکنن، خورد بکنن تا خودشون بیان بالا، دیگران رو کنار بزنن خودشون بیان بالا. جهان سوزن. خلاص نیست توی مجلس ها دیدیم طرف ته مجلس حواس کرده بره صدر مجلس بشه، اینو کنار میزنه، اونو کنار میزنه، اینو هول میده، اونو هول میده تا خودشو بیاره. سرکش مباش. میگه سرکشی نکن. خدا روی یه چیز خیلی حساسه، واقعا هم حساس، سرکشی، کبر، تکبر. عجیب زود عکس العمل نشون میده. خود شما شمع و کی آتیش میزنید؟ وقتی که سرکش شده باشه، ایستاده باشه. یه شمعی که افتاده مثل یه خودکار بر صفحه دختر افته کارشن، همین که سرکشی سر رو میکشه بالا میسته، اون وقت وقت کبریت زدنش. توی صحرا شاید دیده باشید مثلا یه هیزومای هست بلنده دیگه، طرف میذاره کنار درختی، دیوار، چیزی، لگت بهش میزنه، خودش میکنه چون محافظتش تو اوجا، ولی با هیزومای کوچیک کاری نداره. توجه میکنی؟ خدا رو سرکشی آدم ها حساس.
خدا بعضی ها توی این زندگی دنیایی ما سرکشی میکنن، برای دیگران در واقع سرکشی میکنن، بعضی ها کارو فراتر میذارن، در مقابل خدای متعال سرکش میشن.
مقدم است دیگه، یعنی همه چیز آروم آروم شروع میشه. میگن هر آتش بزرگی از همون جرقه های کوچیک، از همون شعله های کوچیک شروع میشه، ولی بالاخره خدا
یه جایی حال میگیره
و زودم حال میگیره. میگه من تکبر قسمه الله، هر کسی سرکشی کنه، تکبر کنه، خدا اون رو از پا در میاره. زخاک آفریدندت، آتش نباش. میگه ببین خدا گفت من تو رو از خاک آفریدم، پس آتش نباش. چرا با حرف زدن دلا رو آتش میزنی؟ آخه مگه تو از جنس آتشی؟ گفت ظالمان قومی که چشمان دوختن، زان سخنها عالمی را سوختن. یعنی با یه حرفشون گاهی عالمی رو آتیش زدن. ببینید قرآن میگه، میگه ما انسان رو از خاک آفریدیم، شیطان رو از آتش آفریدیم. آخه مگه تو شیطانی اینقدر آتش افروزی میکنی؟ تو خاکی، تو باید مثل خاک افتاده باشی، خاشع باشی، خاضع باشی. اصلا ما چرا نماز میخونیم؟ ببینید یکی از واجب ترین واجبات ما نماز. فلسفه نماز چیه؟ فلسفه نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه تو دو سه کلمه بیان میکنه. علی علیه السلام تو نهج البلاغه اشاره داره، میگه از صلات و تنزیهن لکم عن الکبر. اصلا اینکه خدا نماز رو واجب کرد، به خاطر این واجب کرد که شما از کبر، از تکبر، از خود بزرگ بینی شسته بشید، پاک بشید، افتاده بشید. اصلا چرا ما تو نماز ایستادیم رکوع میکنیم؟ چرا رکوع هستیم سجده میکنیم؟ اصلا چرا پیشانی رو بر مهر میگذاریم؟ چرا ما این کار میکنیم؟ البته ما که این کار میکنیم میدونید قرآن به ما داره میگه لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی شما پیامبر باشه در همه چیز. خود پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نگاه بکنید ببین من دارم چجوری نماز بخونم، دقیقا مثل من نماز بخونید. توجه میکنید؟ و ما در روایات داریم، چه در روایات شیعه چه در روایات اهل سنت، که پیامبر وقتی سجده میکرد سر رو گاهی بر خاک میگذاشت، گاهی بر سنگ میگذاشت، گاهی بر حصیر چوبی میگذاشت. و همین دلیل ما گاهی بر حصیر چوبی، گاهی بر سنگ، گاهی بر خاک سجده میکنیم. البته بیشتر پیامبر بر خاک سجده میکرد، ما هم بیشتر بر خاک سجده میکنیم. مثلا در یه روایتی برای شما بخونم، در کتاب مسند حنبل از یکی از اصحاب پیامبر هست به نام ابو وائل، اونجا میگه رأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا سجد وضع جبهته و انفه علی الارض. پیامبر وقتی که سجده میرفت پیشانیش و بینیش رو روی خاک میگذاشت. یا در کنز العمال که از کتب اهل سنت هست، اونجا داریم که کسی به نام صهیب بود، این میخواست سجده بکنه، از خاک خوشش نمیومد، دوست نداشتیم پیشانش رو خاک بگذاره. پیامبر به محضی که اون رو دید فرمود ترب بچهک یا صهیب، صهیب پیشانی تو به خاک بگذار، پیشانی تو خاک آلود کن. حتی یه روایتی داریم در السنن الکبرا، باز این هم از کتاب های اهل سنت، که پیامبر دید یه کسی داره سجده میره، عمامه سرش بود، یه جوری این سر رو به زمین میگذاشت که پیشانیش رو عمامش قرار میگره. پیامبر فرمود ارفع امامتک، امامتو کنار بگذار. بعد با انگوش اشاره به پیشانیش کرد، فرمود این رو روی خاک بگذار. بنابراین چون پیامبر پیشان رو بر خاک میگذاشت، ما هم بر خاک میگذاریم. ولی شما میدونید الان مسجدهای ما سنگ فرشه، مثلا غیر از این که سنگ فرشه روشم فرشه، خب خاکی نیست، باید خاک با خودمون ببریم تو مسجد. خاک ما یه قرار روش هر کسی یه مش خاک ببره کافیه این پنگا روشن بشن دیگه، اون وقت هوای مسجد میشه مثل هوای تهران امروز. لذا ما میایم همین خاک رو با آب قاطی میکنیم، قالب گیریش میکنیم، به صورت مهر در میاد و برش سجده میکنیم به عنوان اقتدا به پیامبر نازنین اسلام. حالا چرا پیشانی بر مهر میذاریم؟ به خاطر خاکساریه، به خاطر
اوج بندگی و ذات سجده است. بنابراین
اوج بندگیه، هر چی هم هست تو این افتادگیه. یعنی خدا به هر کسی بخواد چیزی بده نگاه میکنه میزان افتادگیش چقدر. مثل باران، باران وقتی میاد نگاه میکنه کدوم چاله عمیق‌تره، فرو رفته تره، به همون بیشتر میده. هر کدوم فرو رفتگیش کمتر باشه، افتادگیش هم کمتر باشه، کمتر بهره میبره. اینه که سعدی میگه حریص و جهان سوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدنده آتش نباش.
بسیار متشکرم. من فقط قبل از اینکه بیت بعدی رو در واقع بخونیم و حاجات توضیحات لازمه رو بدن، خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که ما در برنامه بنا داریم انشاءالله در برنامه های آینده به سوالات شما دوستان خوب هم پاسخ بدیم. سوالاتی که پیرامون موضوع برنامه به ذهنتون میرسه حتما با ما در میون بگذارید، صدای خودتون رو پخش میکنیم و انشاءالله در برنامه به اونها میپردازیم. ضمن اینکه از طریق پیامک هم میتونید نظرات خودتون رو و سوالات خودتون رو با برنامه سمت خدا در میون بگذارید. حالا این روزها که اختلال در سیستم پیامک هست، انشاءالله دوستان عزیزمون با تلفن‌های روابط عمومی شبکه 3 سیما تماس بگیرن، سوالات خودشون رو مطرح بکنن و در برنامه‌های بعد انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. بله، باز می‌گردیم که فرمود چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خواه.
اینم باز یه قواره دیگه است که سعدی از قرآن برداشته. این چه زیبا خیاطی کرده. قرآن میگه علیکم انفسکم، بابا خودتون باشید، اینقدر رول دیگران رو بازی نکنید، اینقدر نقش دیگران رو ایفا نکنید، اینقدر چشم هم چشمی نکنی علیکم انفسکم. آقا شما که سایه نیستی که. ببین سایه خصوصیتش همینه که دائم خودشو با شما تطبیق میکن، هیچ اراده ای از خودش نداره. شما بیست اونم نیست، را بیو دست بالا برمیبره بالا، بیار پایین، اصلا تابع مست، تسلیم مست. قرآن میگه سایه نباشید، سایه آدم نباشید، آدم باشید، تصمیم بگیرید، اراده داشته باشید. این چشم هم چشمی ها رو کنار بگذارید. سعدی داره همین هم ببین چی کارش میکنه، میگه شما آتیش رو نگاه کن، خاکم نگاه کن، کنار همین دیگه. این آتیش دائم داره شعله میکشه، رقصان به سمت بالا میره، خیلی سرمستانه داره سرکشی میکنه، بله یه بالا میره، بالاتر میره. میگه خاک ببین، میبینه ها، میبینه آتیش داره چیکار میکنه، اما اصلا خودشو به رنگ او در نمیاد. میگه آقا از ما هم بیچارگی،
ما همین که
همین افتادگی، همین که قرار بوده باشیم. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت. این چشم هم چشمی نکرد، آقا ما کار خودمون رو میکنیم، ما چی کار میکنیم، ما چی کار داریم، شعره داره چی کار میکنه. تو زندگی هم همینطوره، آقا من چی کار دارم که فلانی داره چجوری زندگی میکنه، هر جور میخواد زندگی بکنه بکنه، هر سال دکورش عوض میکنه، چه من با عوض کنم، هر سال مبلمانش عوض میکنه، چرا من باید عوض کنم، هر روز یه تیپ، یه مد، یه مدل. آخه من چرا خودم رنگ رو بیارم، او خودش رو هم رنگ من بکنه. ببین حافظ چی میگفت، حافظ میگفت چرخ بر هم زنم ور غیر مرادم گردم، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. روزگار باید خودش رو با من هماهنگ کنه،
نه
من خودم رو با روزگار هماهنگ بکنم. پیامبر میگه خودش رو با روزگار هماهنگ کرد. در یه روزگاری علی علیه السلام میگه پیامبر زندگی میکرد که همه در ضلالت بودن، همه در گمراهی محض بودن، اما پیامبر تن به گمراهی نداد، همه آلوده بودن. اصلا اون روز نظافت معنا نداشت، بهداشت معنا نداشت. این مرد چنان بهداشت رعایت میکرد که هنوز که هنوز سلاطین عالم اونجوری حساسیت ندارن. شما میدونید پیامبر کسی بود که میگن در تاریخ هست حتی برای یک بار از یک حوله استفاده بیشتر نکرد، برای یک بار استفاده، یعنی برای یک بار، دو بار از یک حوله استفاده نکرد. میگفت این بهداشتی نیست، یعنی هر حوله یک بار. اوج بهداشت تو چه زمانی؟ زمانی که اصلا مردم بهداشت نمیفهمیدن چیه، نظافت نمیدونستن چیه، خودشو همرنگ نمیکرد. علیکم انفسکم، بابا خودتون باشید. حالا سعدی داره همینا میگه چو گردن کشید آتش هولناک، بکشه هرچند میخواد سرکشی بکنه، به بیچارگی تن بینداخت. خاک بابا، ما همون بیچاره و همون افتاده هستیم که بود.
حالا نتیجهش اینجاست، تو جواب چو آن سرفرازی نمود این کمی، چو آن سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردند از این آدم.
دقیقا نمیتونه، نتیجه رو ببین شما، خاک افتادگی کرد، کوچکی کرد، کمی کرد، بابا ما چیزی نیستیم. خدا آمد آدم رو از این، یعنی آدم رو میوه اون قرار، آدم رو تو دامان اون قرار داد. شیطان که آتشه دیگه، از چی به دست آمد؟ از سرکش. آتش سرکشه دیگه، این آتش نتیجه شد شیطان، خاک نتیجه شد آدم، آتش سرکش نتیجه شد شیطان. این میخواد بگه اگه افتادگی بکنی به آدمیت میرسی، اگر بخوای آتش صفت باشی با حرفت، با نگاهات، با این پیامکایی که میزنی، دلها رو آتیش بزنی، یادت باشه نتیجهش اینه، شیطان میذاره تو دامان. یعنی زندگیت یه زندگی شیطانی میشه، خودت یه آدم شیطانی میشه. قرآن میگه بعضی شیطان ها انسان جندنی، انسان از کجا میاد؟ از همینجا میاد.
حاجای رنجبر گفت یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم.
چقدر زیبا، چقدر لطیف، یعنی کوچکی انسان، حقارت انسان به چه زیبایی نقاشی میکنه، تصویر
میکنه. بله،
میگه قطره بود دیگه از ابر چکیده بود، خیلی شاد شنگول که ما آبیم و آب داریم و فکر میکرد خیلی آب داره، اومد و اومد و اومد تا رسید به دریا. همین که چشمش به دریا افتاد، اون پهنای دریا رو دید، از خجالت آب شد، سرشو پایین انداخت که بابا کجایی که دریاست، من کیست. اما سعدی چی میخواد بگه؟ سعدی میخواد همون آیه رو بگه، انتم الفقراء الی الله. مردم شما چیزی ندارید، فکر نکنید چیزی دارید، دستتون خالیه، شما حکایتون همون قطره است. اگه شما خدا رو ببینید، خدا رو بفهمید، اون وقت سرتون رو پایین میاندازید، اون وقت خجالت میکشید، اینقدر شاخشونه برای هم نمیکشید، اینقدر من نمی کنید، اینقدر ادعا سر نمیدید، شما همون قطره اید. مردم شما قطره اید، پیامبر دریاست، دریای علمه، دریای معرفته. قطره باید بره دنبال دریا، قطره باید بره تو دامان دریا، ندار دریا بره سراغش. آخه دریا چجوری بیاد سراغ قطره؟ قطره ظرفیتی نداره. دریا چجوری دنبال قطره را بیفته؟ این قطره است که باید دنبال دریا را بیفته. اینه که پیامبر میفرمد فتبه اونی، بابا شما باید دنبال سر من راه بیفتی، نه من دنبال سر شما. البته ما حقیقتا در نماز دنبال سر پیامبریم. شما میدونید ما شیعه ها عجیب حساسیت داریم در نماز که مو به مو حرکاتمون مثل پیامبر باشه. حتی حساسیتمون تا اونجاست که نگاه میکنیم میبینیم پیامبر در نماز این دستاش چه حالتی داشته، همون حالت ما داریم تقلید میکنیم. چون در روایت داریم پیامبر وقتی به نماز میستاد دستش رو میانداخت. و ما میدونید ما ایرانی ها، ایرانیان باستان وقتی میخواستن در برابر سلاطین اظهار ارادت بکنند و اینا دستاشون رو میبستن، علامت افتادگی بود. ولی پیامبر وقتی آمد در برابر خدا ایستاد دست به انداخت. ما دست از اون رفتار خودمون برداشتیم، گفتیم ما هرچی پیامبر میگه این دست رو انداختیم. در روایت هم داریم، ما هیچ روایتی نداریم که پیامبر غیر از این صورت نماز خوند. همه روایات چه شیعه چه اهل سنت همینو میگن. من یه روایت از اهل سنت برای شما بخونم، از سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 280 میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا قام الى الصلاه يرفع يديه، وقتی میخواست نماز بخونه دستاش رو بالا میبرد، ثم يكبر، بعد تکبیر میگفت، حتی یقر کل عضو فی موزه، بعد هر عضویشو سر جای خودش قرار میده. این دست همون جایی که بود پایینه دیگه، دوباره دستش رو به همون حالت برمیگرد. خب ببینید ما تو نماز فقط حساسیم، درسته؟ این نماز ماکت زندگیه، هر حساسیتی تو نماز داریم خب باید خارج از نماز هم داشته باشیم. قرآن میگه فی صلاتهم دائمون، شما باید این حالت نماز رو دائم داشته باشی. چطور تو نماز دستت سر جای خودشه، تو خارج از نماز هم باید همینطور باشه، سر جای خودش باید به جنبه، دست درازی نکنی، با این دست امضای بناحقی نکنی، با این دست سیلی تو صورت کسی نوازی. همین جوری که در نماز تبعیت میکنیم باید در خارج از نماز هم تبعیت کنیم. علتش اینه که ما قطره هستیم، پیامبر دریاست و اونی که باید دنبال روی بکنه قطره است، نه دریا. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم.
چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نام بر لؤلؤ شاهوار.
میگن کوچکترین و کوتاهترین کوها کوه توره. سعدی هم میگه توی گلستانش میگه اقل و جبال الارض تورون، کمترین کوه ها، کوچکترین کوه ها از جهت ارتفاع کوه طور. میگن دوروبر کوه طور هم روایت داریم، حدیث قدسیه، کوه های بلندی قرار داره. کوه ها شنیدن که خدا میخواد با موسی در یک کوه مناجات بکنه. همه کوه ها به خودشون بارن، کوه های بلند. گفتن قطعا ما چون بلندیم خدا موسی رو میاره اینجا، اینجا با موسی حرف میزنه. تو همون حدیث قدسی هست که تنها کوهی که اصلا به خودش نبالید و حتی به ذهنش هم خطور نکرد که موسی میاد اینجا و خدا اینجا با موسی حرف میزنه، میگن کوه طور. بعد خدا دستور داد به موسی که بیا بالای کوه طور، یعنی همون که افتادگی کرد خودش رو چیزی ندید. حالا سعدی داره همینو میگه، میگه ببین این قطره وقتی از آسمون آمد چون خودش رو ناچیز دید، افتادگی کرد، رفت تو آغوش دریا، صدف دهانش رو باز کرد، اون رو در کنار خودش جا داد، اون رو در آغوش خودش جا داد، با جان و دل پرورشش داد و این به جایی رسید که از قطرگی بیرون آمد و تبدیل شد به یک مروارید شاهانه گرانمایه و ارزش پیدا کرد. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آی آدم ها، اگه خودتون رو دست کم گرفتید در برابر خدا نه در برابر دیگران، خودتون رو دست پایین گرفتید و خدا رو دست بالا گرفتید، اون وقت شما افتادگی میکنید، کوچکی میکنید و خدا رو شما کار میکنید. انسان وقتی خدا بیاد تو زندگیش خودش رو جمع جور میکنه. ما که اینقدر یله و رها هستیم چون خدا نیست. شما یه کسی یه جوونی تو خونه مثلا پاهاشو دراز کرده، به این دستاش هم تکیه داده، سرش هم بالا گرفته، داره آواز هم میخونه، یه بزرگی که وارد میشه خودش جمع میشه. ما هم اگر خودمون رو خدا رو ببینیم تو زندگیمون، قطعا خودمون رو جمع جور میکنیم، افتاده میشیم. خدا رحمت کنه
امام دیگه عالم محضر خداست.
دقیقاً همین، خدا رحمت کنه مرحوم آوینی، میگن آوینی سیگاری بود، یک مرتبه سیگارو ترک کرد. ترک نکرد به خاطر اینکه برای سلامتی زیان آور است، نه، وقتی بهش گفتن چرا ترک کردی، گفت حقیقتش من شنیدم که امام زمان حاضر و ناظره. پیش خودم فکر کردم من که پیش بابای خودم سیگار نمیکشم که بزرگترمه، پیش هیچ بزرگی اگر باشه سیگار نمیکشم، میرم توی حیات یا حیات خلوتی سیگارم میکشم. وقتی فهمیدم امام زمان حاضره ناظره، گفتم کجا هست که اون نباشه، من همونجا سیگار میکشم. دیدم هر جا میرم هست، گفتم ترکش میکنم. ببینیم وقتی احساس و حضور میکنه خودشو جمع میکنه، دیگه سیگار رو لب نمیذاره دودشم تو چشم دیگران بکنه. ما که این کارا میکنیم کسی رو حاضر نمیبینیم، کسی رو ناظر نمیبینیم. همین میگه چه خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پروری، سپهرش روزگار به جایی رسانید کار، که شد نام بر لؤلؤ شاهوار.
بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوف تا هست شد.
چرا بلند شد؟ چرا ارزش پیدا کرد؟ چرا مروارید شد؟ چون پست شد، تو آسمونا نموند، افتادگی کرد، آمد پایین، تواضع کرد. به همین دلیل همش با من چیزی نیستم، من یه قطره هستم، من کجا، دریا کجا. به خاطر همین خداوند رو ارزش داد و بها داد.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم. چون اجبار من بارها با خودم فکر کردم و یک اعتقادی دارم، حالا تو خیلی دلم میخواد که حالا بحث تواضع شد و بحث بلندی و پستی شد به این نکته هم بپردازیم. کسی رو که خدا بخواد بزرگش بکنه، کسی رو که خدا بخواد به جایی برسونتش، اگه همه عالم و آدم دست به دست هم بدن که اینو از اون جایگاهش بکشونن پایین نمیتونه. ولی خدا نکنه کسی رو که خدا بخواد پستش بکنه، وقتی اگه همه دست به دست هم بدن که اینو ببرن بالا به یک جایی برسونن، به یک مقامی برسونن، بعید میدونم کسی بتونه.
امکان نداره. ببین عالم مثل چک دو امضا است، یه امضاش مال من و شماست، دیگه امضاش مال خداست. یعنی یه قرار باشه ما یه نفر رو پایین بکشیم بیاد پایین، ما امضا میکنیم، تلاش میکنیم، خدا هم باید امضا بکنه. اگر خدا امضا نکنه مثل چکه، ببینید چک، یه چکی در نظر بگیر دو تا امضا داره،
غیر قابل پرداخت،
یکی امضای شما یکی امضای من، من امضا کنم شما نکن، جای شما تمام اهل بازار تهران از اون معتمدینشون گرفته تا آخر توماروار امضا بکنن، محال این پاس بشه، یعنی باید خودش امضا بکنن. ما همینطوریم. ببین اتفاقی که میخواد بیفته، یه طرفش ما، یه طرفش خداست. اگه خدا امضا نکنه تمام عالم و آدم امضا بکن، یعنی همه پشت هم که فرمودید پشت به پشت هم بدن تا این از اون بالا بیارن پایین، امکان نداره. خودش میگه، میگه عزت رو من میدم، ذلت رو هم من میدم، ولی مقدمات اینها شما فراهم نهارید. من بی جهت کسی رو عزیز نمی کنم، بی جهت و بی حساب کتاب کسی رو ذلیل نمی کنم. اگر یک کسی رو بر میدارم به خاطر خودشه، اگر یک کسی رو زمین میگذارم به خاطر خودش، مثل تو میوه فروش ها دیدید شما میرید میوه ها رو سبک سنگین میکنید، اونی که آبدارتره بلندش میکنید برش میذارید، اونی که نه پایینش میذارید. این به شما مربوط نمیشه، به خود میوه مربوط میشه.
بله، بسیار متشکرم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا که از تهران شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. تو این دقایق پایانی برنامه خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید. من خواهش میکنم از حاجای رنجبر که به این سوال بنده هم پاسخ بدن. البته عرض کنم خدمت شما دوستان عزیز که در برنامه های آینده انشاءالله به محض اینکه شرایط فراهم بشه حتما پیامکاتون رو خواهیم خوند، حتما صدای شما رو خواهیم شنید و سوالاتتون در برنامه مطرح خواهد شد و کارشناسان محترم برنامه سمت خدا به اونها پاسخ خواهند داد. حاجای رنجبر، این تواضع و افتادگی، حالا اثراتش رو گفتیم، راجبش صحبت کردیم، شاید تو این در واقع 7-8 بیتی که خوندیم از سعدی کلی حرف یاد گرفتیم، کلی مطلب یاد گرفتیم. بارها من مباحثتون رو دنبال کردم، حتما دوستان عزیزمون هم توجه کردن، سرشار از لطافت و سرشار از زیباییه و من فکر میکنم که این به دلیل حالا تعمقتون در مطالبه یا نگاه ریزبینتون و نقطه سنجتونه. چی کار میشه کرد که بهتر دید؟ چی کار میشه کرد خوبتر دید؟ همون به قول حاطف که چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی سان بینی. تو یک دو دقیقه من دارم میخواد که این توصیه رو دوستان عزیزمون داشته باشیم.
سهراب سپهر یک تعبیری داره، یه چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، ولی مولوی دقیق ترش میگه.
یک دقیقه گفتن
بله. میگه چه فایده شما چشم رو بشوری؟ چشم کاره این نیست، دل تو بشو. دل که پاک بشه چشمم پاک میبینه. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. میگه اگر این دلت پاک باشه نگاهت دیگه پیمانه میشه، یعنی هرچی میبینی مست میشه، هرچی میبینی سرمست میشه.